بعزرت هاشم در پاراشای این هفته در ابتداش یه پاسخی هست که خیلی جالبه. پاسخ میفرماید که وحی به شلخ پرو اتام ولو نخام الهیم درخ ارس پریشتیم کی غروف و وقتی که پرو بن اسرائیل را فرستاد، خداوند اونها را از سمت سرزمین پلیشتیم نبرد به خاطر اینکه نزدیکه، بلکه چرا نبرد؟ به خاطر اینکه هشم گفت پین ایناخم هم بیروتم ملخما و شابو میسرائیما، مبادا قوم اسرائیل وقتی که جنگ میبینن تغییر عقیده بدن و به مصر برگردن. این پاسخ احتیاج به توضیح داره. یعنی چی مبادا جنگ ببینن و به مصر برگردن؟ میدونید خب نزدیکترین راه برای اینکه از مصر برن به رس از راه سرزمین پلیشتیمه. سرزمین پلیشتیم همون عزا یا غزه امروزیه.
بله.
اگر البته قوم تغییر کرده، این قومی که الان اونجا هستن اون قوم پلیشتیم قدیم نیستن. قوم پلیشتیم یه قومی بودن که از جزایر مدیترانه اومده بودن به اون قسمت زندگی میکردن و اینها قوم بسیار جنگجو و قد بلندی بودن. حتی مثلا گولیات که داوید هملخ اون را باش میجنگه، یه قولی بوده و داوید هملخ از بینش میبره. این گولیات یا به فارسی میگن جالوت، این پلیشتی بوده. پلیشتی بوده. قوم پلیشتی اون زمان که باز میگم هیچ ارتباطی با امروز نداره، اینها در همین محدوده جایی که الان بهش غزه میگن و جنوب ارس میگن اونجا ساکن بودن. نزدیکترین راه برای اینکه از مصر برن به ارس همین راه بوده و هشم این راه را نمیبره اونها بن اسرائیل را، بلکه میبره، اگر نگاه بکنی میبره در به اصطلاح میدبر سینای، بیابون سینا، و بعد از اون به سمت شرق ارس میرن، جایی که اردن امروزیه، و از اون سمت از یردن، از رود یردن عبور میکنن در دوره یهوشوا و وارد میشن. خب دلیلی که هشم از راه نزدیک نمیبره خیلی جالبه. میگه مبادا این راه نزدیک بوده، مبادا قوم جنگ ببینن و به مصر برگردن. یعنی چی قوم جنگ ببینن و به مصر برگردن؟ این خیلی سوال بزرگیه که چرا باید به مصر برگردن؟ مگه تو مصر خوششون بوده؟ تو مصر اینا غلام بودن، بعدم وقتی که خدا همراهشون بوده و این معجزات ها از هشم دیدن، چرا باید به مصر برگردن؟ حالا جنگ هم به اتفاق بیفته.
خب گفته اگر کشته بشیم بهتر از اینکه کشته
بشیم
برگردیم.
از چند جنبه اینو باید بررسیش کرد، چندین جنبه داره، به همین سادگی نیست. ببینید مسئله اول اینه که اسرائیل ها خاطره بد داشتن از پلیشتیم. سر چی خاطره بد داشتن؟ یه ترامای بزرگ داشتن، یه ترامای بزرگ داشتن. و اون چی بوده؟ میدونید که هشم به بنی اسرائیل میگه که شما 400 سال در مصر خواهید بود، اربعم اوچانا و اودون و این اوتام اربعم اوچانا، 400 سال. ولی خداوند اینا به ابراهام اوینو اینگونه میگه، میگه 400 سال، ولی عملا 210 سال به اندازه ردوشاما بودن، به اندازه 210 سال در مصر بودن. خب 400 سال چی میشه؟ این 400 سال را هشم از دوره ابراهام اوینو حساب میکنه. ولی از چه موقعی، از چه تایمی هشم 400 سال را حساب میکنه؟ وقتی که اسرائیل ها میشمارن، یه گروهیشون که اینا از نسل افرایم بن یوسف بودن اشتباه میکنن و این را از 70 سالگی ابراهام اوینو میشمارن، یعنی از زمانی که بریت بنا به تاریم میشه، از زمان اون عهدی که هشم با ابراهام اوینو میبنده، از 70 سالگی ابراهام اوینو افرایمی ها حساب میکنن که این 400 سال از اون موقع است. در نتیجه تایمی که میرسن بهش 30 سال قبل از خروج از مصر به رهبری موشه رابینو بوده و اینا میگن زمان گئولا رسیده، زمان نجات رسیده و میان میجنگن با مصری ها، واقعا موفق میشن بیرون برن از مصر، از راه برای اینکه برن به ارس از راه سرزمین پلیشتی میرن و پلیشتی ها اهالی گت، یه شهری بوده به اسم گت، شهر پلیشتی بوده، بعدن دوره شاول حمله خود دوره شفتی من بوده، اینها میان و در محلی کل این بنه افرایم را که خارج شده بودن از مصر 30 سال قبل از یسیعد میسرهیم قتل عام میکنن، همه شونو میکشن و حتی وقتی که این خبر میرسه خیلی اسرائیل ها عزاداری میکنن و حتی افرایم خودش زنده بوده و عزاداری میکنن، شبت افرایم بوده و این خبر میرسه به اسرائیل ها. در نتیجه اسرائیل ها خیلی حراس داشتن، ترس داشتن از پلیشتیم، چون تاریخچه بدی داشتن، تجربه بدی داشتن نسبت به اونها. در نتیجه 30 سال بعد که هاشم میخواد بنی اسرائیل را از مصر خارج کنه و وارد ارس کنه، از راه سرزمین پلیشتیم نمیبره، چون مبادا اینها تا جنگ ببینن اینا ذره ترک بشن بگن او نکنه همون اتفاقی که برای بنی افرایم افتاد برای اونام بیفته و به مصر برگردن. این یه قسمت قضیه است، گفتم خیلی ساده نیست این قضیه. یه قسمت قضیه اینه که یه جمله هستش که شما یه عبد را، این که یک غلام را آزاد کنید خیلی خیلی راحت تره تا اینکه بخواید بردگی را از وجود خودش بیرون بیارید، از وجود اون برده. یعنی یک برده را آزاد کردن بسیار بسیار راحت تره تا اینکه اون از محیط بیرون آزادش کنیم، خیلی راحت تره تا اینکه اون بردگی را از وجودش خارج کنیم، خودش را از بردگی تو ذهنش خارج کنیم. این بسیار بسیار مشکله. وقتی اسرائیل از مصر اومدن بیرون از نظر وضعیت آزاد شدن، ولی هنوز اون سیستم فکری، اون حالت فکر، حالت ذهن، حالت احساساتشون همون احساسات بردگی بوده. خیلی براشون مشکل بوده که بتونن مثل یه آدم مستقل، یه آدم آزاد فکر کنن و عمل کنن. یکی از مشکلاتی هم که موشه رابینو دست و پنجه نرم میکنه باهاش تو بیابون، خیلی از مشکلاتی که با اسرائیل بوده سر همین بوده، سر این بوده که بردگی از وجودشون بیرون نیامده بوده، آزاد شده بودن ولی تو وجودشون هنوز بوده. بله. یه مثالی من براتون میزنم، مثلا شما میدونید تو آمریکا آفریقایی‌ها رو میبردن، از زمانی که قاره آمریکا کشف میشه آفریقایی‌ها رو میبردن، سیاه‌پوستا رو به عنوان برده میگرفتن. حالا تا دوره ابراهام لینکلن که اومدن و گفتن که برده ها آزاد بشن، ولی باز هنوز حقوق مساوی کاملا نداشتن سیاه‌پوستا. تا حدود 70-80 سال پیش یا کمتر، 60-70 سال پیش، که یه سری مبارزات دیگه میکنن، مارتین لوتر کینگ و غیره میان و میجنگن که حقوق مساوی بگیرن برده ها باز، یعنی اون در واقع دیگه برده نبودن ولی سیاه‌پوستا با سفیدپوستا. مثلا آبخوری که سیاه‌پوستا سفیدپوستا استفاده میکردن، سیاه‌پوستا حق نداشتن استفاده کنن، یا جاشون توی اتوبوس یک جا نمیتونستن بشینن تا حدود 60-70 سال پیش. و جالب اینجاست که شما حساب کنین 60-70 سالی که این حقوق مساوی گرفتن، یعنی کاملا برابرن، حدود 100 خورده سالی که اصلا آزاد شدن اینا، نزدیک 100 خورده سالی که اینا آزاد شدن، ولی با این وجود شما هنوز در بین بسیاری از اینا اون اخلاق و اون نحوه رفتار و نحوه ریاکشن و عکس العمل و اینها رو میبینید که هنوز همون حالت رو دارن. خب با وجود این که الان حقوق کاملا برابر دارن، ولی تو وجودشون، تو ذاتشون هنوز این کاملا نه در بین همه، ولی خب خیلی ها هنوز این کاملا حل نشده این قضیه. خب اسرائیل ها وقتی که از مصر اومدن بیرون همون حالت رو داشتن، همون حالت تو سری خوردن، همون حالت این که نتونن قد علم کنن، و در نتیجه هشم میگه که من اینا رو نباید از سرزمین پلیشتین ببرم، به خاطر اینکه اینا تا یه جنگی ببینن به مصر برمیگردن. یه نکته بسیار مهم دیگه که ما توی این پاسخ میبینیم اینه که یه درس بزرگه و این یه کلال بزرگه، یه اصل بزرگه که تو زندگی ما هست. یه اصلی هستش که خداوند هیچ وقت انسان را در شرایطی یا آزمایش و نیسایونی قرار نمیده که نتونه در اون ایستادگی کنه. این یه اصله. اینی اگر خداوند یه آدمی را در یه شرایطی هر چقدر سخت قرار داده، این به این معناست که خداوند سنجیده که این آدم در چنین شرایطی میتونه سربلند بیرون بیاد، میتونه پیروز بشه. جوری نیستش که 100% باشه که این شکست میخوره. خب اینجا هم همینه. خب هشم ظاهراً خب چیکار داره اینها رو بیاره و از سرزمین پلیشتیم ردشون کنه؟ یا آزمایش براشون، حالا یا قبول میکنن یا موفق میشن تو این آزمایش، یا اینکه برمیگردن به مصر. ولی نه، هشم با توجه به اینکه میدونسته وضعیت اینها را، هشم میگه که اینها الان آمادگیش را ندارند که در چنین آزمایشی، در چنین شرایطی قرار بگیرند. بنابراین راه را هشم عوض میکنه. خب میدونید اینم من لازمه ذکر کنم که گفتیم بنی افرایم اشتباه میکنن و 30 سال زودتر خارج میشن. عملا باید از کی میشمردن؟ از 100 سالگی ابراهام آوینو که اون موقع اسحاق به دنیا اومد. این 400 سال از 70 سالگی ابراهام آوینو حساب نشد. یسیعت مصرعیم تایم دقیقش 400 سالی که هشم میگه از تولد اسحاق آوینوه. تولد اسحاق آوینو 400 سال شمرده شد که 210 سالش را البته عملا در مصر بودن، ولی بقیهش را 100 و 190 سال را در مصر نبودن، ولی چون در هر صورت در گالوت بودن، با وجود اینکه در ارس بودن، ولی چون ارس مال هنوز به ابراهام و به اسحاق داده نشده بود، گالوت محسوب میشد. بنابراین این هم هشم لطف میکنه و به عنوان همون گالوت حساب میکنه. و خیلی جالبه اتفاقی که در نهایت برای این بنی افرایم میفته. نظرات مختلفی هست، ولی در گمارای سنهدرین یکی از نظرات اینه، در مورد اینکه میدونید یحزقیل هناوی، خداوند میاد بهش دستور میده که بره به یه درهی به اسم درهی دورا، بیقد دورا، و اونجا میگه که استخوان‌های خشکی ریخته شده بوده و یحزقیل، هشم به یحزقیل میگه که این استخوان‌های خشک ها میبینین اصاموت یه وشوت و اینها آیا میتونن زنده بشن؟ و اونجا به امر خدا این استخوان‌ها، یه طوفانی میشه، این استخوان‌ها روی هم قرار میگیرن، اسکلت کامل میشه، پوست میاد، گوشت میاد، رگ میاد و اینها همشون زنده میشن. تو ناوی میگه، ناوی یحزقیل، که این نبوای، بله این نبوای اسامات یوشوته. بله و هشم به یحزقیل میگه که اینها این نمونه است برای جامعه اسرائیل. جامعه اسرائیل که تو گالوتن میگن که دیگه امیدی نیست برای ما، ما زنده نخواهیم شد به عنوان یک ملت، ولی بهشون بگو که همونطور که این استخوان‌های خشک به امر خدا زنده شدن، شما هم به امر خدا دوباره برمیگردید و نجات پیدا میکنید. اینا کی بودن و چی شد عاقبتشون؟ در گمارای سنهدرین نظرات مختلفی، ولی یک نظر اینه که اینها همون بنی افرایمی بودن که توسط پلیشتیم کشته شده بودن. و حتی در گمارا میگه که از کاسه سر یکی از اینها، اسکلتا، از جمجمش، یک ظرفی، یک کاسه‌ای درست کرده بودن که نبوخذنصر حالا روش تزیینش کرده بودن و اینا، نبوخذنصر تو شراب می‌خورده. و این اون لحظه ای که یه خزقل نبوا میکنه، این کاسه تو دست نبوخذنصر بوده و اینم حتی بر میگرده که بعدا میپرسه که این ماجرا چی بوده و بهش میگن که ماجرا این بوده. و پس اینها طبق یک عقیده همون بنی افرایم بودن که زودتر خارج شده بودن و حتی طبق یک نظر اینها زندگی میکنن، اینها بعدن به ارث میرن، حتی بچه دار میشن. حتی یکی از تنهاییم به اسم بمبترا، ربی یهودا بمبترا، میگه که من از نسل اونها هستم بهم رسیده. و حتی تفیلینیا که مال اون بوده، میگه بابا بزرگ مثلا جدم که زنده میشه و اون موقع میاد و یه تفیلین داشته، تفیلینه به من رسیده بوده. نشون میده به بقیه یه تنهاییم. این جذابیت این داستانه.
شکرت کردم موقع که نازنده میشن چیزی هم یادشون بوده؟
حتما یادشون بوده
که چطور شده؟
حتما
حتما
یادشون بوده. ولی مسئله ای که هستش، سوالی که هست اینه که چرا اینا زخود پیدا میکنن که زنده بشن؟ خب اینقدر متین بودن توی این دوره های مختلف، هشم میخواد همچین معجزه ای را نشون بده به یه خزغل، متیم دیگه را نشون بده. به نظر میاد که دلیلش چیه؟ چون اینها به خاطر ایمان به فرمان خدا، ایمان به چیزی که هشم فرموده که در نهایت گئولا و نجات خواهد بود، اینها از مصر اومدن. حالا درسته که اشتباه کردند تو شمارش، ولی اون ایمان و توکل رو به هشم داشتن. پس هشم ساخارشون رو حتی تو این دنیا هم نبرد. اینها در نهایت دوباره فرصتی پیدا میکنن که دوباره زنده بشن. این قدرت ایمان به هشم، این قدرت ایمان به هشم که ممکنه حتی آدم توکل بکنه، حتی جایی حتی اشتباه هم خودش بکنه و اون اشتباه گرون هم تموم بشه، ولی وقتی توکلت و اطمینانت به بوچا بری خوه، حتی همون مسئله منفی را هشم میتونه برگردونه، حتی اون استخوان‌های خشک را میتونه زنده بکنه.